همه فصل. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 49، حجیت و دلالت. در قسمت قبل به بعضی از دلالت ها پرداختیم به صورت صغروی، یعنی مثلا صیغه امر دلالت بر طلب داره، مفاهیم دلالت بر چه دارن، عام و مطلق دلالت بر چه دارن. اون دلالت ها رو در قسمت قبل یکم میخوندیم. بعد حالا این دلالت هاشون از کجا معلوم که حجت باشند؟ راه اثبات حجت بودن اینها رو تو این درس باید ثابت بکنیم که میگیم اینها ظهور دارن و ظهورها هم حجتن. بفرمان که ان الالفاظ الوارده فی نصوص شرعیه، الفاظی که در نصوص و متون شرعی وجود داره، از امر و نهی و مطلق و مقید و عام و خاص و مفاهیم و اینها که احکام شرعی رو ما ازش به دست میاریم، کما لابد من تشخیص مدلول حد تصوری یعنی الوضعی، فرمان همونطوری که لازمه ما مدلول تصوریشون رو بفهمیم، یعنی همون معنای وضعیشون، مدلول وضعیشون، دلالت تصوریشون، دلالت تصوری رو توی درس‌های قبل، دو سه درس قبل بررسی کردیم. میگفتیم دلالت تصوری عام بر چی است؟ شمول بر همه افراده. دلالت تصوری امر بر طلبه. درست؟ اینا رو توی درس قبل دلالت تصوریشون رو بررسی کردیم که وضع شده است برای چی؟ همونطوری که دلالت وضعیشون رو باید بفهمیم، لابد دلزن من تشخیص مدلول حد تصدیقی. همطور که پای تخت میبینید امر وضع شده برای طلب، اما همین طلب مد نظر گوینده هم بوده است یا نه، اینو باید اینجا ثابت بکنیم. ای ما یوریده المتکلم، آنچه که متکلم در نظر داشته رو ما در یک مقام دیگری باید ثابت کنیم که جای بحثش اینجاست، به صورت یک بحث کبروی و کلی. فإن تشخيص المدلول الوضعي من دون إثبات أنه مراد للمتكلم لا ينفع شيئا، همانا تشخیص دادن یک معنایی که موضوع له یک کلامی هست، مدلول وضعی یعنی اون معنایی که موضوع له این لفظه، شما ثابت بکنی که مثلا لفظ مار وضع شده است برای یک جانور خزنده گزنده، خب وضع شده باشه، اما خب گوینده که گفت توی کلاس ما مار اومده که منظورش اون مار نیست، وقتی اون معنا نباشه به درد ما نمیخوره. حالا همه هرچی بریم توی کتاب لغت ببینیم مار برای چی وضع شده، وقتی اون منظورش یک منظور دیگری، پس نمیتونیم از این کلام چیزی استفاده کنیم. پس باید در مرحله دوم ثابت بکنیم هر آنچه که از این لفظ فهمیده میشود مد نظر توی گوینده هم همین بوده است، ظاهر حال تو هم همین بوده است که همون چه که وضع شده تو هم همون را قصد کرده باشی. فرمان این تشخیص المدلول الوضعی، اگر که همین که شما معنای موضوع له یک لفظی را تشخیص بدی من دون اثبات انه مراد للمتكلم، بدون اینکه تونسته باشی که ثابت بکنی منظور گوینده هم همین معنا بوده است، این که لایم فاوشه، ما به چی کار داریم؟ به این کار داریم که امام صادق علیه السلام که با ما حرف زدن، دو دستورات دینی رو بیان کردن در قالب الفاظ، چی مد نظر امام بوده است، نه اینکه حالا این کلمه برای چی وضع شده است. ما اگر فهمیدیم کلمه برای این وضع شده اما شاید امام صادق علیه السلام چیز دیگری قصد کرده باشن، خب همچنان بدون دلیل موندیم و متحیریم. برای من میتونم و بی تشخیص مراد المتکلم یمکن الاستعانت به ظهورن، وقتی که ما میخواییم بفهمیم که متکلم چی در نظرش بوده، این دوتا ظهور رو نگاه بکنیم. پس پله هایی که پای تابلو هستش نگاه کنید، اول لفظ بس شده برای یک معنا، بعدش از این معنا، از این لفظ همین معنا به ذهن میرسه و معنای تصوری که ازش فهمیده میشه اینه، و در مرحله بعد گفته میشود که همینی که فهمیده میشود تو هم در نظرت همین بوده است. این مرحله سوم رو به عنوان دلالت تصدیقی نامیدیم. فرمان که دو تا ظهور باید کنار هم قرار بدیم. ظهور اول چیه؟ از ظهور علی مستقل انسباق. ظهور به معنای سبقت گرفتن، انسباق یعنی سبقت گرفتن، سبقت گرفتن کجا به درد میخوره، چه معنایی رو داره. فان المعنى الذي ينسبق اليه الذهن یا ينسبق الى الذهن، آن معنایی که زودتر به ذهن ما میآید یا ذهن ما زودتر به سراغ اون معنا میرود، فرق نمیکنه، هو اقرب المعانی الى اللفظ لغتا، همون معنایی که اول با شنیدن کلمه مار مثلا به ذهن شما میاد همون معنای حقیقی مار هست. و به ذالک یتم تشخیص المدلول تصوری، درست؟ این رو همون مدلول تصوری که قبلا هم اشاره کردیم همین معنا با تا اینجا فهمیده میشه که میگیم ما رفتیم کتاب لغت رو دیدیم، دیدیم مار برای یک حیوان گزنده وضع شده. وقتی هم تو میگی من مار دیدم، مدلول تصوری و آنچه که از لفظ مار فهمیده میشود همانه، و در مرحله بعد این معنا رو میتونیم به گردن گوینده بندازیم. از ثانی اون ظهور آخری که مهم هست اینه که ظهور و حال المتکلم، این قسمت رو ما به نام اصالت و ظهور باش کار داریم. میگیم ظهور و حال المتکلم فی انه یقصد ما یکون اللفظ ظاهرن فیه، ظاهرن دیدیش حد بکشید به معنی اون ظاهرنی که ما میگیم نیست، ما میگیم مثلا ظاهرن اینجور هست، اون ظاهرنی که ما میگیم یعنی که شاید احتمالاً فلانن، نه، میگیم هر گویندهی حالت گفتگوی عقلا ظهور در این دارد، در این که هر گویندهی قصد می کند همان معنایی که این ما، یعنی همون معنایی که یکون و لفظ و این لفظ مار ظهور دارد در اون معنا، ما یعنی اون معنایی که یکون و لفظ و این لفظی که من گفتم ظهور در چه دارد؟ در معنای حیوان گزنده ظهور دارد کلمه مار. پس وقتی من به دوستم میگم که دیروز ماری اومده بود تو ماشینمون، معنای مار ظهور در همون حیوان دارد و حال گفتن و گفتگوی منم ظهور در این دارد که همانی که از این لفظ فهمیده میشود منم قصد کرده باشم. و به ذالک یتم تشخیص المدلول تصدیقی، اینو بهش میگه مدلول تصدیقی، یعنی اینکه به گردن من میشه انداخت که همانی که از این لفظ فهمیده میشه منم همون رو قصد کردم. و قد یستله علی هذا الظهور الثانی، این ظهور آخریه که از کردن مهمترین قسمت ظواهر اینه، اصطلاحا بهش میگن اصالت تطابق، اصل تطابق یا ظهور در تطابق، یعنی اصل و ظاهر حال گفتگوی عقلا این هستش که تطابق داشته باشه. چه تطابق داشته باشه؟ همان معنایی که در نظر من هست از مار همان معنایی باشد که مورد نظر هستم که مورد استعمال هست و فهمیده می شود از کلمه مار. بین عالم الاثبات و عالم ثبوت، عالم اثبات یعنی همون عالمی که این لفظ وضع شده براش در عالم خارج، عالم ثبوت یعنی اون عالمی که من در ذهن خودم در نظر گرفتم و نسبت بهش قصد داشتم. حالا عالم ثبوت و اثبات رو توی علوم مختلف هم به کار میبرن، معمولا من منظورشون از عالم ثبوت و اثبات، ثبوت اون فضای ذهنی و ارادی هست که درون ما چیزی در عالم حقیقت ممکنه شکل بگیره، عالم اثبات رو معمولا به فضای خارج از ذهن و فضایی که یک تحقق خارجی داره اطلاق میکنن. در بحث ما جایگاه اینها یه مقداری این چنین هست، عالم اثبات میشه اینجا فضای اثباتی، یعنی در جایی که در عالم خارج هست اون لفظ دلالت بر این معنا دارد در عالم اثبات، یعنی در عالم خارج. عالم ثبوت یعنی اون فضایی که مد نظر من بوده، ثبوتن اون چیزی که در ذهن من شکل گرفته رو بهش میگیم عالم ثبوت، چون به ذهن و اراده من ربط داره. آن معنایی که در خارج این لفظ براش وضع شده که ربطی به اراده و قصد من نداره اونو بهش میگیم عالم اثبات، چون در عالم خارج هست. ولی به صورت کلی تر اگر خواستید در نظرتون باشه، معمولا ثبوت و اثبات رو به عالم ذهن و اثبات رو به عالم خارج میزنند، میگم یه مقداری ممکنه ظرافت‌هایی و دقت‌هایی در علوم مختلف لازم داشته باشه، ولی یک معنای شایع و مصطلحش همین قضیه هست. در صورت تو بحث ما هم همین اتفاق میفته. برای این فرمان قد یستله علی هذا الظهور الثانی، این ظهور آخریه که قرار شد همان چیزی که این لفظ براش وضع شده و فهمیده میشه همین مد نظر من گوینده باشه، بهش میگن ظهور و تطابق بین عالم اثبات و عالم ثبوت. عالم اثبات چیه؟ یقصد من الاثبات مرحله تو ظهور لفظ فی حد نفسه. این که این لفظ فی حد نفسه در عالم خارج ظهور در چه معنایی داشته باشد، بهش میگن عالم اثبات، عالمی که در خارج از ذهن من معنا پیدا میکنه. و من از ثبوت، منظورشون از عالم ثبوت اون عالم و فضای ذهنی من هست، مرحله الارادت و القصد. منظورشون از عالم ثبوت اون عالمی هستش که در ذهن من ثبوت پیدا کرده. حتی اگه بخواستید بیشتر بزنیدون، ثبوت یه حالت فردیه و درونیه، اثبات یه باب افعال دیگه، یعنی برای دیگران ثابت کردن در عالم خارج از ذهن اون رو محقق کردن. در باب ظهور الفاظ هم همین اتفاق میفته. این لفظ مار خارج از ذهن من وضع شده برای یک حیوان گزنده و ظهور در اون داره، پس این میشه ظهور اثباتی، ظهوری که خارج از ذهن من هست. و اینکه من همون معنایی که فهمیده میشود را قصد کرده باشم، این میره توی ذهن من دیگه. چیزی که رفت در عالم ذهن و درون و قصد من، بهش میگیم عالم ثبوتی. و ظهور این استش که این دوتا با هم چی بشن؟ منطبق باشن. یعنی به طرف بگیم ثبوتن همون چیزی باید مد نظر تو باشد که اثباتن در خارج ازش چی؟ فهمیده می شود. ولی اصولیونه حینما یقولونه از ظهور و حجتون، دورش گیومه بذارید، از ظهور و حجتون رو دورش گیومه بذارید. علمای اصول وقتی میگویند این جمله را، کدوم جمله را؟ از ظهور و حجتون. اینو تو کتابای اصولی داریم که به ما میگن ظهور حجت است. ظهور حجت است منظورشون چیه؟ فهم یقصدون هذا المعنا، قصد اصولیین همین معنایی است که الان گفتیم. یعنی متکلم یرید و ما کان اللفظ ظاهرا فی حد نفسه، متکلم در عالم ثبوت ذهنی خودش همان چیزی را در اراده می کند و در نظر دارد که این لفظ هم ظهور خارجی دارد و فی حد نفسه دلالت بر آن دارد. این لفظ مار ظهور در معنای همون مار گزنده داره و ظاهر حال من گوینده چی است؟ اینجا نوشتیم ظاهر حال تخاطب عقلا این استش که همانی را قصد کنند که در واقع این لفظ معناش رو داره. و قد یطلقون علی حجیت ظهور، گاهی وقتا هم در کتابهاشون به جای حجیت ظهور اسمشو میذارن اصالت ظهور. اول تخته نوشتیم اصالت ظهور در حقیقت عنوان بحث ماست. اصالت ظهور یعنی اصل در زندگی عقلا آن استش که ظاهر حال گفتگوی عقلا آن است که همان چیزی که وضع شده و در اصل باید معنا بده همان را قصد کرده باشند از الفاظی که به کار میبرند. یعنی ان الظهور یجعل اصلا و طریقا لتشخیص مراد المتکلم. چرا اسمشو میگذارن اصالت؟ چون به عنوان یک اصلی است که میتونه مورد استفاده ما قرار بگیره در محاورات و استدلال ها. و من خلال هذا تتزه النکته فی اهتمامنا به تشخیص ظواهر الالفاظ و مدالیل اللغویه. میفرمان که از راه همین اصالت و ظهور معلوم شد که چرا ما میریم علم صرف و نحو و لغت میخونیم. دقت کردید؟ ما چرا چند سال از عمرمون رو وقت میگذاریم میریم صرف و نحو و لغت، در حالی که ما با منظور امام صادق کار داریم، کاری با صرف و نحو نداریم. ما از کجا میتونیم به منظور امام صادق علیه السلام برسیم؟ با اصالت و ظهور. میگیم یا امام صادق همان چیزی که از کلام شما فهمیده میشه همان باید مورد نظر شریف شما باشد به خاطر اصالت و ظهور.
چی از کلام فهمیده میشه؟ همانی که وضع شده. چی وضع شده؟ اونو میریم در کتاب لغت و صرف و نحو میفهمیم و دنبال میکنیم. فرمان والحالو، در حالی که ان المهمه، منی که میخوام از کلمات شارع بهره مند بشم، چی برام مهمه؟ صرف و نحو برام مهمه؟ لغت برام مهمه؟ نه، آن چیزی که برای مهمه تشخیص و ما یریده المتکلم، تشخیص بدم آنچه که امام صادق علیه السلام اراده کردن. لا ما یکون لفظ ظاهرن فی، نه اینکه این لفظ دلالت بر چه دارد. خب به هر چی میخواد دلالت داشته باشه، به من چه؟ من میخوام با حرف امام صادق علیه السلام، با منظور امام صادق کار دارم. میگن نه، شما این دو سه تا پله رو در نظر بگیری معلوم میشه که برای رسیدن به منظور امام صادق علیه السلام خیلی راحت میتونی به کتاب لغت مراجعه بکنی، صرف و نحو بخونی. صرف و نحو که خوندی دلالت تصوریشون معلوم میشه و به کمک اصالت ظهور راحت لیز میخوریم تا پله آخر میایم. معلوم میشه که امام صادق هم همانی را اراده کردن به دلیل اصالت ظهور، همانی را اراده کردن که در صرف و نحو و لغت خوانده ایم. اگه چیز دیگه در نظرشون بود، خودشون باید با یه قرینه‌ای به ما میفهموندن. بفرمان ان نکته، نکتهش اینه که چرا ما میریم صرف و نحو بخونیم؟ نکتهش اینه که یعنه من خلال تحدید ظاهر لفظ لغتن یمکن الوصول الى المراد به مقتضا حجیت ظهور المعبر عنها به اصالت ظهور. خوندنش رو دقت کنید. بفرمان نکته در این بحث این استش که من خلال تحدید ظاهر لفظ لغتن، از خلال، از راه مشخص کردن ظواهر الفاظ در علم لغت هست که ما می توانیم چیکار کنیم؟ یمکن الوصول الى المراد، می توانیم به مراد کی برسیم؟ به مراد امام صادق علیه السلام برسیم. ما با مراد امام صادق علیه السلام کار داریم، با مراد شارع کار داریم. از کجا میتونیم به مراد شارع برسیم؟ از کتاب لغت. کتاب لغت چه ربطی دارد به مراد امام علیه السلام؟ به مقتضا حجیت ظهور، به کمک حجیت ظواهر ما میتوانیم بگیم که همان چیزی که مراد امام صادق است، آن چیزی که مراد امام صادق است، همان چیزی است که از لفظ فهمیده میشه. چی از لفظ فهمیده میشه؟ همانی که لفظ براش وضع شده. این دو سه تا پله با کمک ظواهر ما خیلی راحت از لغت میتوانیم به مراد و منظور امام علیه السلام برسونیم، به کمک اصالت و ظهور و ظواهر. خب این بس تا اینجا. و بعد نکته ای که اول تابلو نوشتیم که دلیل حجیت این ظواهر چیست؟ این که گفتیم حال هر گوینده ای ظهوره در این دارد، خود این ظهوره از کجا معلوم که حجت خدا، از کجا معلوم که این ظهوره رو قبول داره؟ درک کردید؟ اینجور نیستش که حال همه عقلا رو خدا قبول داشته باشه. یه مثال بزنم همیشه یادتون باشه، این چه نیستش که هر کاری عقلا بکنن شارع هم قبول کرده باشه. تا دلیل نداشته باشیم نمیتونیم این رو تایید کنیم. نمونهش بحث ربا هست. همه مردم دنیا ربا گرفتن از قرض رو درست میدونن. میگن شما یه میلیون بده فلانی دو سال دستش باشه، طبیعی هستش وقت پس میگیری باید یکم اضافه بگیری. همه جای دنیا عقلا این رو میفهمن و عمل میکنن. پس ربا گرفتن کاملا عقلایی است. سود پول هستش و بهره ای هستش که از راکت ماندن پولشون فکر میکنن که به حقشونه که بگیرن و این حقو همه عقلا میپذیرن. ولی شارع میاد باهاش مخالفت میکنه. شاره میاد میگه که هرگز حلال نیست و فاسد است و باعث مشکلات هست و من حرامش میکنم. در نتیجه میخوام بگیم که اینجور نیستش که هر کاری عقلای دنیا انجام میدهند شاره هم لزوما اون رو تایید کرده باشه. تا زمانی که ما نتونیم رضایت شاره رو ثابت بکنیم نمیتونیم به سیره عقلا اعتماد کنیم. اینجا هم میگیم عمل به ظواهر در سیره عقلا هست. آیا این سیره مورد تایید شارع بوده؟ میگیم بله. چرا؟ چون در زمان ائمه هم اصحاب ائمه میومدن همین جوری با اهل بیت صحبت میکردن و از صحبتهای اهل بیت استفاده میکردن بر اساس همین ظواهر، اهل بیت هم هیچی نفرمودن. چون دیدن و هیچی نگفتن معلوم میشه که راضی بودن. و قد تسألو ممکنه که سوال کنی که ان دلیل علی قاعده حجیت ظهور، دلیل ما بر این که گفتیم ظواهر حجتن، دلیل ما چیه؟ از کجا معلوم که این قاعده مورد تایید شارع بوده باشه؟ پس صحیحون، صحیحان استش که اینجوری جواب بدیم. صحیحون نحنو نسلمو، صحیح اینه که اینجوری جواب بدیم، بگیم که ما میدانیم که نسلمو به ان ظاهر حال المتکلم انه یقصد المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه. درسته، ما میپذیریم که ظاهر حال هر گویندهی این استش که یک معنایی را در نظر دارد که لفظ ظهور در اون معنا دارد. یعنی در نظام عقلایی، اینجا فعلا همون نظام عقلایی رو دارن اشاره میکنن، در نظام عقلایی عقلا همون لفظی رو قصد میکنن که از کلامشون فهمیده میشه، یعنی اصالت ظهور در بین عقلا وجود دارد. ولیکن کیف نثبت حجیت هذا الظهور الحالی، چگونه میتونیم اثبات بکنیم که این ظهور حالی عقلا، ظهور حالی یعنی ظهور حال عقلا، این ظهور حالی عقلا رو از کجا میتونیم ثابت بکنیم که حجت هست؟ حجیت دیرش خط بکشید، حجیت یعنی نزد خدا چیزی معتبر باشه، معتبر بودن نزد خدا رو بهش میگیم حجیت. کار عقلا رو از کجا میتونیم وصل کنیم به خدا؟ بعد الالتفات الى ان فعل العقلا لا يكون حجتن الا اذا ثبت امضاءه شرعا. به این نکته توجه کنیم که کار همه عقلای دنیا نمیتواند حجت خدا پسندی باشد مگر وقتی که ثابت بشه که شارع هم این روش عقلا رو چکار کرده؟ امضا کرده. ورش کردم نمونه ربا کاملا نشون میده که ممکنه چیزی رو همه عقلای دنیا درست بدونن، شارع خراب بدونه، یا همه عقلای دنیا اون رو نپسندن، شارع بیاد اون رو دستور بده. البته حالا عقلا نه بر اساس عقل، چون شارع بر خلاف عقل حکم نمی‌کنه، ولی عقلا ممکنه یک روشی رو داشته باشن، شارع در مواردی با عقلا مخالفت کرده باشه، اونها خب کاملا نیازمند صراحت استدلال شرعی هست. به هر حال از کجا معلوم میشه که این سیره و روش عقلا مورد تایید شارع بوده؟ ان الدلیل مرکبان من مقدمتین، دلیلی که داریم بر حجیت اصالت ظهور این دلیل ساده هست. میگیم الاولا، مقدمه اول اینه که ان سیرت اصحاب الائمه علیهم السلام بما انهم عقلا، سیره و روش اصحاب ائمه که می اومدن خدمت حضرات ائمه علیهم السلام، بما انهم یعنی به خاطر اینکه اصحاب ائمه عقلا بودن، انهم یعنی اصحاب ائمه نه خود ائمه، میگیم در استدلالمون میگیم اصحاب ائمه کسانی هستند که جزء عقلا هستند و دارن به روش اصالت ظهور عمل میکنن. روششون چی بوده؟ کانت علل عمل به ظواهر الکتاب و سنه، ظواهر رو عمل میکردن، میدن که ظاهر حال این است، سنت هم در حال خود روایات رو به ظواهرش عمل میکردن. ایجعل ظهور وسیلتن لإثبات مراد شارع و تشخیصه، همین قاعده ظهور، زیر دو طرف این ظهوره گیومه بذارید، یعنی این ظهور رو به عنوان یک وسیله قرار میدادن تا بتونن مراد و منظور شارع را تشخیص بدن. اگر مثلا یک آیه یا روایتی دستشون بوده نگاه میکردن میگفتن ظهور دارد در این، یعنی به همون روش عقلایی عمل میکردن. خب این میشه مقدمه اولمون که اصحاب ائمه این کار رو کردن. مقدمه دوم این که ان هذه السیره حيث كانت بمرء و مسمع من المعصومين عليهم السلام و هم لم يردعوا عنها فيثبت امضاؤها. این سیره و روش کی؟ اصحاب. سیره خود ائمه رو ما الان کار نداریم، چون میخواییم امضاء شارع رو به دست بیاریم. ائمه باید دیده باشند روش اصحابشون رو که این اصحاب دارن در مرعا و مسمع، مرعا یعنی محل دیدن، مسمع یعنی محل شنیدن، یعنی در جایی که اهل بیت هم می دیدن هم می شنیدن، اصحابشون چکار می کردن؟ به ظواهر عقلایی عمل می کردن و همون سیره عقلایی رو ادامه می دادن. وقتی معصومین دیدن و شنیدن و هم لم یردعوا عنها، این هم برمی گرده به کی؟ به خود ائمه. ائمه علیهم السلام ردع نکردن، لم یردعوا یعنی منع نکردن، نهی نکردن که به اصحابشون بگن شما چرا به این روش دارید عمل میکنید. از آن جایی که اهل بیت دیدن و منع نکردن، فیثبت امضاؤها، ثابت میشود که این سیره و روش مورد تایید و امضاء اهل بیت بوده، باید بوده باشد. و الا اگر اونها نمیپسندیدند و این روش را به عنوان یک روش معتبر شرعی قبول نداشتن، باید اصحاب رو منع میکردن، چرا که اصحابشون دارن همینجور در مسائل شرعی به این روش عمل میکنن و اگر اصحاب این روش رو قبول ندارن، باید جلوی انحراف جامعه اسلامی رو و انحراف احکام رو میگرفتن. وقتی چی نگفتن، نشان دهنده رضایتشون هست و به این وسیله ثابت میشه که این سیره و روش عقلایی که اعتنا و عمل به ظواهر هست هم مورد تایید شرع هست. در نتیجه ما هم روز قیامت میتونیم در پیشگاه خدا حجت شرعی داشته باشیم، بگیم خدایا ظاهر حال کلام امام صادق علیه السلام این بوده که گفتن فرمودن دستش نجس شد بشور، منم یه بار آبریختم روش. اگر همین روایت باشه، حالا در روایات دیگه داریم که آب قلیل مثلا دوبار و غیره و اینها فقها استفاده میکنن، اما اگر همین یه روایت باشه، ما گفتن که دست نجس شد بشور، ما هم یه استکان آب ریختیم رو دست نجسمون رفتیم، یا فرشمون نجسه و یه استکان آب ریختیمش رو گفتیم پاک شد. اینجا میفرماییم باید بگیم که اگر همین روایت دست ما باشد، ما حجت داریم پیش خدا، میگیم حجت خدا ظاهر این حرف این هستش که همین یک بار ما هم به همین عمل کردیم، تو نباید ما رو عذاب کنی و عقاب کنی. البته حالا برای تشخیص مراد شارع باید بحث و جستجوی در همه متون و منابع داشت، بعد از جنبندی انسان ظهوری که به دستش میرسه باید حجت بداند. و السلام علیکم و رحمت الله.